الرحمن الرحيم. حکمت شرح منظومه صفحه 54 سطر دوم. اذا عرفت هذا فنقول از صدق فی الخارجیه به اعتبار مطابقت نسبت حال ما فی الخارج و کذا فی الحقیقیه. بحثمون در منات صدق قضایا بود. تقسیم کردیم قضایا رو به سه قسم تا منات صدق رو در هر قسمی بیان کنیم. گفتیم قضایا به خارجیه، حقیقیه و ذهنیه تقسیم میشن. حالا میخوام بیان کنیم که در هر کدوم از این ستا منات صدق چیست. منات صدق مطابقته، ولی مطابقت با چی؟ در قضیه خارجیه میفرماید مطابقت با خارج، در قضیه حقیقی هم میگه مطابقت با خارج، در حالی که بین قضیه خارجیه و حقیقی فرقه. ایشون میفهمد که در هر دو مطابقت با خارج لازمه. علتش رو اینطوری بیان میکنه که در قضیه حقیقیه ما افراد خارجی داریم. هم افراد خارجی که الان موجودن، هم افراد خارجی که بعدن موجود میشن. سلام علیکم. پس ما افراد خارجی داریم. چون افراد خارجی داریم، صدق قضیه به این است که مطابق باشد با افراد خارجی. اما در قضیه ذهنیه چون افراد خارجی نداریم، میگه مطابقت با نفس الامر لازمه. اینا رو من چند بار گفتم، دیگه بیش از این لازم نیست بیان کنم. در پایان بحث دیروزمون، بعد از اینکه قضیه حقیقی رو توضیح دادیم، گفتیم قضایایی که مستعمل در علومند همین قضایای حقیقی هستند. مفهوم کلاممون این بود که قضایای ذهنیه و قضایای خارجیه در علوم مطرح نیستند، فقط قضایای ذهنیه مطرحند. آیا این مفهوم کلام ما درسته یا نه؟ آیا ما در علوم قضایای ذهنیه نداریم یا قضایای خارجیه نداریم؟ اولا قضایای خارجی رو حساب کنیم ببینیم تو علوم هست یا نه، ثانیا قضایای ذهنی رو. در قضایای خارجی افرادی که خارجی ان و الان موجودن مورد بحث ما هستند و اینا اشخاصند. در قضایای خارجی موضوع ما اشخاصند، موضوع ما کلی نیست و علوم در باره اشخاص بحث نمی کنه. بحث علوم بحثی است کلی و موضوع هر مسئله‌ای در علم عقل، در علوم عقلیه موضوع هر مسئله‌ای موضوع کلی است. هیچ وقت شخصی رو شما توی هیچ مسئله‌ای موضوع قرار نمیگید که حکمی برش بار کنید. همیشه حکم بر کلیات بار میشه و موضوع قضایای علوم، یعنی موضوع مسائل، همگی کلی هست و کلی افرادی دارد محقق و افرادی دارد مقدر. پس علوم درباره کلیات بحث میکنه و قضایایی که تشریح میده همه موضوعاتشون کلیه و این چنین قضایایی قضایای خارجی نیستند، قضایای حقیقی هستند. پس قضایای خارجی در علوم مورد بحث واقع نمیشه، چون قضایای خارجی یعنی قضایایی که موضوعشون خارجی است و موجود. همین که موضوع موجوده یعنی شخص. تو شخص نشه نمیتونه موضوع باشه. پس قضیه در علوم حتما باید قضیه کلیه باشه و قضیه خارجی کلی نیست. بجا در علوم بحث میشه. کل منفعت داره ماد قضیه کلیه هست، ولی کلیست که افرادش همه شخص موجودند. به این اعتبار بحث در مورد این کلی می شود بحث جزئی، بحث در مورد این چنین کلی میشه بحث در اشخاص، و فلسفه در اشخاص بحث نمی کنه. این کل منفعت دار قد قتل، این چون مربوط به شخص میشه لذا مورد بحث قرار نمیگیره. عرض کردم مورد بحث اونجاییست که کلی باشد، کلی که دیگه به افراد کار نداره، افراد فقط خارجی باشن، حالا هستن یا نیستن، حکم میره رو کلی تا از طریق کلی بره افراد. ولی این مثالی که شما زدید حکم نرفته روی کلی، از کلی بره افراد، حکم رفته رو افراد موجود منطقه همشون، پس میشه قضیه شخصیه، منطقه شخصیه‌ای که به این معنا کلی است. بله، حالا عرض میکنم، اون گفتم در دو جا بحث میکنم، یکی در قضای فرقی، یکی در قضای خارجیه که جزء علوم نیست، که در قضای ذهنیه اونم میخوام بگیم جزء علوم نیست. اون بحثی که شما پرسید مربوط به قضای ذهنی است. پس روشن شد قضای خارجیه در علوم مطرح نمیشد، مگر به نحو این قضای خارجیه این به نحوی هم درست در نمیاد. خواستم بگم یه جوری افراد آینده هم شامل بشه، ولی نمیشه، قضا خارجی افراد آینده رو شامل نمیشه، همون که گفتم درسته. نه نه، منظور از علوم علوم حقیقی هست، علم تاریخ که در مورد شخص بحث میکنه، حتی جغرافی هم در مورد شخص بحث میکنه، شخص مکان، یعنی اونا کلی نیستن. منظور از علوم علوم حقیقی هست، علوم حقیقی هم ستان، الهی، طبیعی، ریاضی. وقت الهی یکی بیشتر نیست، طبیعی میشه 8 فن، ریاضی میشه 4 فن، 4 × 8 = 12، یکی الهی 13، این علوم حقیقی هست، بقیه این علوم اعتباری میدونن. حالا خیلی زحمت بکشیم بعضی از قسمت های علم اصول هم بگیم حقیقی، بعضی قسمت هاش بسیل بله؟ اصول فقه اگر پیدا کنیم، اما مثل بحث الفاظ، بحث اصول عملیه، اینا هیچ کنم علوم حقیقی حساب نمیشن. بعضی قسمت ها شاید مثلا بحث قطع، شاید اونا رو بتونیم علوم حقیقی حساب کنم، شاید هم نه. علاوه حال علوم حقیقی همینه شو گفتم، الهی، طبیعی، بری هست. بله بله، عرفان الهیه دیگه، عرفان الهیه، لذا علوم حقیقی حساب میشه. شما عرفان، شما میتونید علم الهی رو بگید فلسفی یا عرفانی، هر دوش الهیه. بله چی فهمیدی؟ میگن
از شخص بحث میشه، واجب وجود بحث
موضوع عرفان وجود مطلقه، نه مطلق الوجود. موضوع فلسفه مطلق الوجوده، موضوع عرفان وجود مطلق، ولی همه شون بحث از الهیاته. حالا یه وقتی بحث کلی میکنیم، موضوع کلیست و این کلی بیش از یه فرد نداره، اون مسئله رو جزئی نمی کنه. ما بحث می کنیم که اونی که شأن خدایی دارد این است که وجودش واجب باشد، عطایی نباشد و ازش نشه این وجود گرفت، نبش می شه عطا کرد، نمی شه ازش گرفت، دارای اون وصف کمال است. این بحث کلیه، منتها این شأن خدایی فقط برای یه نفره، برای بقیه نیست، اون یه بحث دیگری است. ولی بحث ما در عرفان بحث کلیه، در فلسفه هم کلیه. اعتباری گرفتن نه به اعتبار اینکه اون چه واقع شده از اعتباری است، در تاریخ هم اون چه واقع شده اعتباری نیست، این جنگایی که فلان فلان کردن که اعتباری نیست، واقعا شده انجام شده، مگه هر چی که در واقع انجام میشه گزارش در مورد اون میشه علم حقیقی، اونا رو علم اعتباری به مثلا علم حقیقی منحصر کردن همین ستا. خب اما در باره غذای ذهنیه، آیا غذای ذهنی در علوم مطرح میشن یا نه؟ غذای ذهنیه غذایی هایی هستن که کاربردشون در علوم هست ولی محل طرحشون منطقه. ما در علوم از این غذایی هایی که تو منطق میاریم استفاده میکنیم، ولی مسئله علوم نیستن، مسئله منطقه هست. در اونجا مطرح میشن و جز مسائل منطقی هست. من در مورد منطق دو تا نظره. یکی این که میگه منطق علم نیست، منطق آلت علم است، یعنی وسیله است که صاحبان علم از این وسیله استفاده میکنن، ولی خود منطق علم نیست. بعضی میگن نه منطق هم علم، بعضی میگن علمون عالی، عالی به علف، بعضی علم بودنش قبول ندارن. اونایی که علم بودنش قبول ندارن مسائل این وجودهای ذهنی رو ما در منطق بس میکنیم، منطق علم نیست، پس وجود ذهنی تو علم بس میشه، در علم مورد استفاده قرار میگیره ولی در علم بحث نمیشه، مسئله علم نیست. بله اون کسانی که منطق رو علم میدونن، جز علوم حقیقی میدونن، علوم حقیقی چهار تا حساب میکنن، یکی الهی، یکی طبیعی، یکی ریاضی، یکی هم منطق، اونا قضایای ذهنیه که در منطق مطرح میشه جز علوم حساب میکنن. تا اینجا روشنه. حالا آیا بنابر این حرف اخیر که منطق علم باشد و قضایای ذهنیه هم از مسائل علم باشد و در علم مطرح بشد، آیا اشکال بر مرحوم سبزواری وارد میشه؟ مرحوم سبزواری حسری نکرد، گفت قضایای مستعمل در علوم فقط حقیقی هست. گفت این چند تا مسئله قضیه حقیقی هست الی غیر ذلک، از مسائلی که از قضایایی که در علوم مورد استفاده قرار میگیرن و اونام حقیقیه، منحصر نکرد قضایای مورد بحث علوم رو، منحصر نکرد به حقیقیه. گفت این چند تا حقیقی و بقیه حقیقی ها که در علوم مورد بحث باقی میشوند، وقتی اشکال برش وارد نیست. حتی اگر ما خارجی پیدا کنیم که در وضع علوم مورد بحث قرار بگیره، اونم اگر پیدا کنیم اونم اشکالی بر عبارت مرحوم سبزواری نیست، ذهنی ها هم اشکال نیستن. پس روشن شد که حالا یا همه قضایای مطرح شده در علوم حقیقی هست یا اکثرشون، اکثر قریبه به همه. خارجی رو ظاهرا نداریم، ذهنی هم تو علم منطق داریم. مراد بحث شدنشه ها، مطرح شدنشه، نه مورد استفاده قرار گرفته. قضایای منطقی توی علوم مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص در علم ریاضی، اما توی علوم طرح نمیشه و مورد بحث قرار نمیگیره، تو منطق طرح میشه. چون اگه منطق علم باشه اینا میشن قضایای علمی، اگر نمیشن قضایای غیر علمی. حالا این بحثی بود مربوط به جلسه گذشته که خیلی هم واجب نبود ولی مطرح کردنش عیبی نداشت. اون نتیجه هم که ما گرفتیم، یعنی بحثی که کردیم، بحث دوم، چون عرض کردم در اینجا دو تا بحث داریم، یه بحث داریم که قضایا چند قسمند، بحث دوم این که معیار صرف در هر کدومشون چیست. این بحث دوم بود. بحث اول که قضایا چند قسمند و تعریف قضایا رو دیروز خوندیم، بحث دوم امروز خارج شد، گفتم ولی میخوام ازش بخونم، چون چند بار مطلبش رو توضیح دادن دیگه احتیاج به توضیح بیشتر نداره. صفحه 54 این سطر دوم. اذا عرفت هذا، یعنی تقسیم قضایا به سه قسم را دانستی، فنقول از صدق و فلقضیت الخارجیه به اعتبار مطابقت نسبت حال ما فلخارج، چون نسبتی که در این قضایا آوردیم با خارج مطابق است معلوم میشه صادقند، اگه این نسبت مخالف بود قضیه میشه کاسه. اگر قضیه حمله باشه، نسبتش همون حمله. اگر دیدیم در خارج اون محمول برای موضوع ثابت بود، میگیم قضیه صادق است، ولی نه. در قضایای شرطیه، چه متصله چه منفصله، نسبتشون نسبت حمل نیست، یا نسبت اتصال یا نسبت انفصال. اگر این نسبت صحیح بود و مطابق واقع بود، قضیه صادقه. چه مقدم و تالی صادق باشن چه نباشن، همونطور که قبلا گفتیم در صدق شرطیه صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، بلکه ممکن هر دوشون کاذب باشن، ولی صدق نسبت لازمه، چه نسبت اتصال یا نسبت انفصال. رضایشون همه بحثش در نسبته، مطابقت نسبت لما فی الخارج. حالا چه نسبت عملیه باشه، چه نسبت اتصال باشه، چه نسبت انفصال، در همه جا باید این نسبت با خارج مانا مطابق باشه. بعد این مطلب مطرح میشه که نسبت رو ما در قضیه داریم، آیا در خارج هم نسبتی داریم که بعد این نسبت قضیه رو با نسبت خارجی بسنجی؟ اگر ما در خارج نسبت نداریم، چنانچه بعضی معتقد شدن که نسبت در خارج موجود نیست، اگر ما در خارج نسبت نداشته باشیم، این نسبتی موجود در قضیه رو با کدوم نسبت میخوای بسنجی؟ تابینی صادق یا صادق نیست. ایشون جواب میده، میگه ما نسبت رو تو خارج داریم. اینو دیروزم گفتم، خارج ظرف نسبت هست، ظرف وجود نسبت نیست. یعنی تو خارج شما نسبت رو دارید، نمیتونید بگید نسبت موجوده. تو خارج نمیتونید بگید نسبت موجوده. خود نسبته، حالا تعبیر به هست که میکنم، شما میگید موجوده، ولی چون تعبیر دیگه ندارم ناچارم میگم هست. شما نسبت رو در خارج میابید، اما وجودش رو نمیابید. حالا همین تعبیر خودشون تعبیر بسیار رساییه که خارج ظرف نسبت هست، ظرف وجود نسبت نیست. یعنی شما بگردید نسبت تو خارج هست، میابید نسبت رو، وجود برش نمیابید. در مورد ماهیت هم همینه دیگه، اصالت الماهوی ها میگن که ماهیت در خارج موجوده. بعد میگیم که وجود چی؟ میگه وجود در خارج موجود نیست. چی در خارج هست؟ میگه خارج ظرف وجود هست و ظرف وجود وجود نیست. یعنی شما بگردی تو خارج وجود میابی در ضمن ماهیت، اما وجود اون وجودی که در ضمن ماهیت خودش موجود نیست، فقط آمده ماهیت رو موجود کرده، آمده ماهیت رو موجود کرده، ولی خودش موجود نیست. نسبت هم همینه، نسبت آمده اون دو طرف رو به هم ارتباط داده، ارتباط بین دو طرف هست، ولی اون وجود برش نیست. یه مقدار تصورش سخته، ولی اگر دقت کنید قابل تصور هست، خیلی از مشکلات اصالت ماهیت حل میشه. خیلی از اشکالاتی که صدرا و اصالت الماهیت کرده با این حد حل میشه، رفع میشه. بله
ممکنه، یعنی حرف از همون وجود ضعیف نیست اینجا، یعنی خارج ظرفشه. اما
نه، خوب دقت کنید در مسئله، عرض میکنم اشکالات قوی صدرا رفع میشه با این حرف که خارج ظرف وجود هست، وجود منکر نمیشه. آخه صدرا میگه که وجود اعتباری میدونی، ماهیت هم اعتباری میدونی، این دوتا وقتی جفت شدن که یه عمل واقعی نمیسازن، دوتا اعتباری کنار هم بیان بازم اعتباریه، چطور قائل میشه به این که موجودات واقعی هست؟ یکی از اشکالات مهم صدرا بر اصالت الوجود، بر اصالت ماهیت همینه. با این بیانی که میکنیم اشکالش برطرف میشه. میگه خارج ظرف وجود هست، یعنی ماهیت موجود شده، ماهیت موجود شده، پس وجود ماهیت رو شما در خارج دارید، وجود ماهیت رو در خارج دارید، ولی وجود ندارید. تعبیر توجه کنید، وجود ماهیت رو در خارج دارید، ماهیت امر اعتباری نیست، اما وجود وجود رو ندارید. حالا چرا سعی میکردن که بگن وجود در خارج موجود نیست؟ دلیلشون قبلا اشاره کرده بودم، چون میدیدن اگر بگن وجود در خارج موجوده، دوباره نقل کلام در اون وجودی میشود که وجود رو وجود داده، دوباره اونم باید در خارج موجود باشه، پس یه وجودم اونو وجود بده و های که از لازم میاد تکرار وجود و تسلسل. که صدر این جواب داده، جوابش هم خوبه، گفته ماهیت اگر بخواد موجود باشه با وجود جدا موجوده، وجود اگر بخواد موجود باشه وجود جدا نمیخواد، به نفسش موجوده. مثل این که طعام اگر بخواد شور بشه باید با نمک شروعش کرد، نمک اگر بخواد شور بشه دیگه لازم نیست نمک دیگه بیاری، وجودم اگر بخواد موجود بشه لازم نیست وجود دیگه بیاری که تسلسل درست بشه، حتی تو احتیاج به دو وجودم نداری، همون یه وجود خودش موجوده، لازم نیست که یه وجودی بیاری موجودش کنی، ماهیت رو به وسیله این وجود موجود کردی، وجودش دیگه لازم نیست وسیله یه وجودی موجود کنی. که جواب جواب خوبیه.
این
بله، اگه نسبت موجود باشه وسیله تو وجود تنافی داره، نسبتش موجود نمیشه. اگر نسبت موجود باشه میگیم وجودش اصیله، ماهیتش طبیعی یا عرضی، اما اگه وجود برای اون نسبت قائل نباشیم چه اصالت وجود باشیم چه اصالت ماهی فرق نمی کنه. نسبت وجود نه، نسبت ربط بین این دو طرف، ربط بین این دو طرف هست، ولی اون ربط یه وجودی نداره، یعنی برای رفت شما وجودی نمی بینید، فقط نسبت هست ولی وجود نسبت نیست. وجود مستقل یعنی چی؟ این وجودی که تنها وجود باشه ماهیت رو روشن نکنه، نه نسبت خوش ماهیته، چطور میتونه وجود نداشته باشه؟ وجود مستقل فقط وجود خداست، بقیه همه وجود ها وجود ماهیت هست، استقلال به این معنا فقط مال خداست. حالا بگذاریم، بحث ما در اصالت وجود اصالت ماهیت نیست. و کذا فی الحقیقیه، در حقیقیه هم باید مطابقت نسبتش با ما فی الخارج باشد. ما فی الخارج یعنی نسبت موجود در خارج. حالا نسبت خارج موجود در خارج رو بعضی اسمش رو گذاشتن وجود رابط. و کذا فی الحقیقیه، در حقیقیه هم باز نسبت موجود در این قضیه باید با نسبت موجود در خارج یکی باشد، مطابق باشه. چرا حقیقیه رو مثل خارجیه، معیار صدقش رو مثل خارجیه گرفتید؟ از فیها ایزن حکمون علی الموجودات الخارجیه، فیهانی در قضیه حقیقیه هم ایزن یعنی مثل قضیه خارجیه حکم بر موجودات خارجیه رفته، تا قید نشده که حتما این موجود خارجی الان موجود باشه، گفتن اهم از این که الان موجود باشه یا بعدا موجود باشه. پس افراد خارجی هستند در قضیه حقیقی، افراد ذهنی نیستن، منطقه نه خارجی که الان موجود باشه، قید الان رو نداره، موجود فی الخارج هست ولی نه با قید الان. پس قضیه حقیقی هم به نحوی میشه قضیه خارجیه، چون حکمش با قضیه خارجی یکیست، پس معیار صدقش هم یکیست. زیرا فیها یعنی در قضیه حقیقیه ایزن یعنی مثل قضیه خارجیه حکم بر موجودات خارجی رفته، منتها لکن محققتن او مقدرتن، یعنی موجودات خارجی توسعه دادیم، گفتیم چه محقق باشن چه مقدر باشن، در حالی که در قضیه خارجیه این توسعه رو نداشتیم، موجودات یعنی افراد خارجی بودند ولی این توسعه رو نداشتن، فقط باید محقق می بودن، مقدر بودنشون نداشتیم. خب اما صدق در ذهنیه، صدق در قضایای ذهنیه تا به اعتبار مطابقت نسبت این قضیه است با ما فی نفس الامر، با نسبتی که در نفس الامر. چرا اینو با خارج نسنجیدید؟ چرا قضیه ذهنیه رو با خارج نسنجیدید که صدقش رو عبارت بگیرید از مطابقت با خارج؟ میفهمد از لا خارج لها تطابقه بود، زیرا خارجی برای قضیه ذهنی نیست که این قضیه ذهنی با اون خارج مطابق باشد. وقتی خارجی وجود نداره مطابقت با خارج هم معنا نداره. این چون خارج نداره ما گفتیم مطابقت با نفس الامر معیار صدقشه. بحثی که داشتیم تموم شد، معیار صدق روشن شد، ولی ما در قضای ذهنیه معیار صدق و مطابقت با نفس الامر قرار دادیم. خوبه که نفس الامر هم بحث کنیم ببینیم چیه که بتونیم قضای ذهنیه رو باش مطابقت بدیم. نفس الامر ایشون معنا میکنه و به معنایی که دیگران گفتن اشاره میکنه.
در ذهنیه ما تطابق درست کنیم لازم نیست حتما یک خارجی درست کنیم، خارج از مفهوم و قضیه یه چیزی درست کنیم که باید ما باید تطابق دو طرف، یکی بشه خود مفهوم و قضیه، یکی بشه خارج از مفهوم و قضیه. لازم نیست ما حتما خارج از ذهن درست کنیم که بعد بگیم خارجی ندارد که بشه مطابقت باشیم. خارج از مفهوم لازمه، نه خارج از ذهن.
خارج مفهوم بجاش کجاست؟
تو ذهن باشه. لازمه پایی نفس الامر. الان انو او جزئی هم. این با اون چیزی که در ذهنه تطابق نداره. با اون چیزی که خارج از خود این مفهومه که در ذهنه مطابقت نداره. چه مشکل داره اینجا؟ خارجش یعنی خارج از مفهوم، نه خارج از ذهن.
شما مطلب درستی دارید میگید ولی با عبارت مغلق. ما وقتی نفس الامر رو توضیح میدیم به توضیح اول، ایشون دو تا توضیح برای نفس الامر میاره. برای توضیح اول همونی که شما دارید میگید، ما خیلی راحت توضیح میدیم، شما خیلی مغلق توضیح دارید. ما میگیم شعر رو با خودش بسنج، خودش میشه نفس الامر. شما میگید این چیزی که تو ذهنه با خودش بسنج، نمیخواد بیای بیرون.
با خودش مغلق‌تر میگیم با خارج از مفهوم خودش. مفهوم هر قضیه مفهوم داره. از این مفهوم بریم بیرون تو فضای ذهن، تو مرکی قضیه ذهن، تو فضای ذهن بریم چه فهم؟ نفس الامر کارو سر
میکنه. یعنی شما فکر میکنید نفس الامر بنابرای تفسیر اول یه چیزی بیرونی از ذهن ماست؟ نفس الامر هر چیزی خودش با نفس الامر بسنج، یعنی خودش نگاه کن ببین صادق در میاد. این همون چیزی که شما دارید میگید که لازم نیست ما این قضیه ذهنیه رو برایش چیزی خارج از ذهنمون درست کنیم و با اون بسنجیم، بلکه میگیم همین مفهوم رو خودش ملاحظه کن ببین چیه. معیار هر مفهوم خودش
معلوم نمیشه.
بله،
هیچ وقت معلوم نمیشه صادقه یا کاذبه، چون هر چیزی خودش خبر نمیده از خودش که صادقه یا کاذبه.
درسته، هیچ چیزی خبر نمیده، هیچ قضیه نمیگه، ولی این قضیه ذاتش مطابق است با اون چه که ذاتش اختزا کرده. خب معلوم صادقه، ولی من نفهمم. یه وقتی ممکنه من نتونم بفهمم. خب اینجا معیار برای من روشن نشده، ولی معیار صدق اینه، مطابقت با نفس الامره. ولی من نتونسته باشم این معیار رو متوجه بشم، اون یه بحث دیگه است. ما نمیخوام بیان کنیم چگونه متوجه معیار بشو، ما میخوام بیان کنیم که معیار صدق چیه. معیار صدق اینه که این قضیه مطابق باشد با آنچه ذاتش اقتضا دارد، با آنچه ذاتش است. حالا یه وقتی ممکنه من ذاتش رو تشخیص ندم، اون وقت به اشتباه بیفتن، ولی اون مطابقت با ذات خودش داره. یعنی هر چیزی به همون واقعیتی که دارد، اون واقعیتی که داره میشه نفس الامر. حالا این واقعیت من کشف کردم، تونستم مطابقت با نفس الامر یا مخالفتش کشف کنم. اگر اون نتونستم کشف کنم این واقعیت رو، من نفهمیدم، ولی اون مطابقت با نفس الامر رو داره. یه وقت بحث میکنیم صادق و کاذب چی چیزیست، یه وقت بحث میکنیم ما از کجا بفهمیم این صادقه یا کاذبه. الان بحث ما در این نیست که ما از کجا بفهمیم، بحث ما در اینه که این صادق و کاذب چیه. اگه مطابق باشد با اون چه که ذاتش هست میشه صادق، اگه مطابق نباشد میشه کاذب. حالا ممکنه در یه جایی من بفهمم یه جایی نفهمم، عرض میکنم اون مهم نیست.
تو امور خیالی که خود شخص ارتجالا میخواد تصور کنه، ذاتش همونی که خودش تصور کرده، یعنی ذات جعلی میشه. وقتی با ذات جعلی پس درسته، اشکال وارد اشکال ما نمیشه. ما به سبکیز با غذای ذهنی نمیرسیم.
چرا؟ نمیرسیم، نمیرسیم یه حرفی دیگه هست.
ما حقیقتا ذهنیه، خب ذاتش حقیقیه. اون به فرض من ذهنی شد، ذاتش شده ذهنی. این دو مدل ذات ما رو داره، ذات ذهنی فرضی، ذات ذهنی حقیقی.
شما وقتی با صورت خی، شما وقتی با تخیلتون صورتی میسازید، این صورت پیش شما حاضره، خودتون ساختید، حکم برش میکنید، بر این صورت حکم برش میکنید، خودتون متوجه میشید این حکمتون درست یا نادرست، چون صورت خودتون ساختید، از تمام حیثیتش آگاهید. اگه یه حیثیت هم کردید میفهمید درست یا نه، یعنی اون تازه روشن‌تر اونجا، اونجایی که خودتون صورتی رو ساختید و از حیثیتش آگاهید، وقتی حیثیت رو درش هم میکنید به راحتی میتونید بفهمید این صادقه یا کاذب.
مثلا چه مثلاش که شک پیش نمیاد، اونجایی که مشخص حقیقی باطل باطل، اونجایی که
نه، اونجا که شک پیش میاد چه کنیم؟ اصلا ما بحث نداریم الان. ما بحث اون اگر تونستید شک برطرف کنید میکنید، نتونستید چه کنید؟ اگر تونستید برطرف میکنید، مثلا مطابقت با خارجم ممکنه شما دسترسی به خارج نداشته باشید، شما گفته زیدون قائمون، شما اصلا زیدون ندیدید، از قیامش هم خبر ندارید، ولی این قضیه مطابق به خارج و صادقه، ولو پیش شما مشکوکه، ولی قضیه صادقه. حالا چطوری میتونیم اینجا من بفهمم که صادقه؟ به این که مثلا چند نفر خبر بدن که تواتر پیدا کنه، یا خودم بدن ببینم مثلا تجربه کنم، حس کنم. اینا راه کشفه، ما راه کشف الان بحث نمی کنیم، الان بحث ما اینه که چه قضیه صادقه چه قضیه کاذب، چجوری من بفهمم صادقه یا کاذب، بحث دیگریست. البته غالبا میفهمم ماده، ولی من دسترسی هست، ولی اگه یه وقت دسترسی نبود معیار و صدق و کذب به هم نمیخوره. مثل همین مثالی که الان زدم، به شما میگه زیدون قائم، شما هیچ چون نمیتونی خبر بگی که زید قائم یا قائم نیست. این قضیه در واقع صادق هست یا مثلا کاذب، ولی برای شما چی روشن نیست، شما شک دارید. آیا میشه گفت این قضیه صادقه؟ آیا مطابق باشه؟ بله، ولی من ندونم. اینطور نیست اون قضیه‌ای که من صدقش رو میدونم صادق باشه، اون قضیه‌ای که من کذبش رو میدونم کاذب باشه، اون قضیه‌ای که نمیدونم هیچ نه صفت نه توصیف بشه به صادق نه توصیف بشه به کاذب، اونم که من نمیدونم یا موصوف به صادق یا موصوف به کاذب، ولی من ندونم. مطلب روشن دیگه، بس ما در این نیست که از کجا کشف میکنیم.
منابع یعنی موازی رو داریم بررسی میکنیم، الان موازی به سعید هست اون نگیرد، حالا راه های فراموش دیگه هست بر. حالا ما حالا مثال های درمین هسته، مثلا مثال بزنیم فصل آیا دائما بسید است یا نیست، ما چطور میخوام بفهمم فصل باید بسید باشه یا فصل مرکب هم میتونه باشه؟
اگه بخواد فصل واقعی رو توجیه بدید و بیاین در واقعی چیده، اگه فصل که میخواد خودتون جل کنید این دیگه اختیاریه.
از کجا میخوام اینکه ساختم بسید ساختم این واقعا فصل اگر چه واسه مرکب باشه یا مرکب فصل خانت این داره که بسید باشه، سخت میشه این توی بخواییم حواله بدیم به ذات، این میزان خوبی ارائه داده نشده.
بله، حالا من بیشتر توضیح بدم شاید مطلب حل بشه. ایشون نفس الامر رو دو جور معنا میکنه، معنی اول رو میپذیره، معنی دوم رو رد نمیکنه، ولی میگه بیانی میاره با کمک اون بیان میگه روشن شد که معنی اول بهتره، معنی اول بهتر میدونه، نه اینکه متعین بدونه. دو تا معنی رو هر دو رو میاره، دومی رو رد نمیکنه، ولی بیانی داره، حالا میرسیم به اون بیانش، که از یک قرینه و شاهدی نتیجه میده که معنی اول بهتر از معنی دوم. اما معنی اول میگه نفس الامر رو تعریف کن به حد ذات خودشه، حد یعنی اندازه، حد ذات در اینجا معنی تعریف نیست، به معنی اندازه است. یعنی ببین این ذات اندازش چقدره؟ آیا میتواند اندازش به حدی باشد که این محمول رو بگیره؟ یا یعنی دستش به این محمول نمیرسه؟ اندازش اینقدر کوتاست که دستش به محمول نمیرسه. به اندازه ذاتش نگاه کن. اگر تو ذاتش رو ملاحظه کنی میتونی بیابی که اون محمولی که بهش دادی مطابق هست یا مطابق نیست. خب حالا ذات این شی چیه؟ از ذاتش این چی؟ سه تا امر رو ایشون میاره میگه این ذاته، یه امر رو میاره میگه این خارج از ذاته، و به این ترتیب تشخیص رو برای ما آسون میشه. میگه یک بار برو مرتبه ذات شی رو بدون نظر به وجود خارجی و وجود ذهنی ملاحظه کن. وجود خارجی رو عوض کنی میبینی محمول میگیره، وجود ذهنی رو عوض کنی میبینی محمول میگیره، خالی از هر دو وجود قرارش بدی میبینی محمول میگیره. این مرتبه ذاته. دوم مرتبه وجود خارجیه، یعنی شی رو با وجود خارجی همراه کن و از طریق وجود خارجی بیا. سوم مرتبه وجود ذهنیه. چهارم مرتبه فرضه که چشم رو ذات و وجود موجود خارجی و موجود ذهنی ببندم، یه چیز خودم اختراع کنم، با فرض درست کنم. این نفس الان نیست، این اندازه ذات شی نیست، یه چیزی بیرونیست. پس در مقابل نفس الامر فرض فارز وجود داره و بقیه هر چی هست نفس الامر. مثلا اگر گفتم الانسان جمادون، الانسان جمادون، این یه فرضه. نه مرتبه ذات انسان با جمادیت سازگاره، نه انسانی موجود در خارج، نه انسان موجود در ذهن، ایشون جماد نیستن. من بر مرتبه ذات انسان توجه میکنم، میبینم حیوانه، حیوانیت براش هست. به وجود خارجیش نگاه میکنه، یعنی انسانی که موجود در خارجی میبینم حیوانه. به موجود در ذهن نگاه میکنم، میبینم اون هم حیوانه. انتو چون موجود ذهنی حاکیست، این داره حیوان حکایت میکنه از حیوان. نه حیوانه یعنی اون که تو ذهن من را میره، حس و حرکت اراده داره، اینو نمیخوام بگیم. حیوانه یعنی طوریست که میتونه از اون حیوان خارجی حکایت کنه. اما اگر گفتیم انسان جماد است، معلوم با فرض درست شده و نفس الامری نیست، چون این نه در ذات انسان شما جمادیت رو دارید، نه در انسان موجود در خارج، نه در انسان موجود در ذهن. حالا اگه کسی شک کرد شاید جمادیت در انسان باشه، اون نمیتونه ثابت کنه که الانسان جمادون فرض فارزه و مطابق نفس الامر نیست، نمیتونه ثابت کنه. ولی در واقع این قضیه مطابق نفس الامر نیست و کاذب. پس نفس الامر اندازه شیعه. اینطوری بگید اشعه فی نفسه، ضمیر فی نفسه هم برگرده به خودشه. شی در نفس خودش چطوریست؟ اگه دیدید این محمولو میپذیره قبول کنید بگید صادقه، نمیپذیره بگید کاذبه. پس اشعه فی نفسه. بعد نفس رو برداشتند که ضمیر بود، به جاش اسم ظاهر گوشتند، گفتن نه نفس اشعه فی نفس الامر، به جای فی نفسه گفتن فی نفس الامر، یعنی ضمیر فی نفسه رو برداشتن جاش امر رو ذکر کردن. امر هم همون شیعه. مثل این که بگه اشیاء فی نفس شی، که اشیاء هم اشاره بشه به همون شیء قبلی، نه ان نفس، نه اشیاء فی نفس یه شیء دیگر، ان نفس فی اشیاء فی نفس هازشه. الف لام داره دیگه. به جای این اشیاء بردارن ضمیر بذاره، بگه اشعه او فی نفسه یکیه. پس این امری که در اینجا آمده اسم ظاهریست که به جای زمین نشسته و میتواند به هر شیعی تطبیق شود. همونطور که زمین میتونه به هر شیعی برگرده، بستگی داره به اینکه شما چه شیعی رو قبل از فی نفسه ها برده باشید. هر شعی رو قبل از فی نفسه برید زمیر به اون میتونه برگرده. امرم که بعد از نفس ذکر میشه با هر شعی که قبل از نفس امر ذکر میشه میتونه مطابقت کنه. یعنی اشعه و فی نفس الامر، هر شعی رو شما قبل از کلمه فی نفس الامر برید امر میتونه بر اون شعی اطلاق بشه. زمیرم همینطور، وقتی هر شعی رو قبل از نفس الامر بوردید و زمیر فی نفسه رو بهش برگردوندید همه شعه ها رو میتونه شامل بشه، یعنی به همه شعه ها برمیگرده. پس الامر کاملا میتونه جانشین زمیر بشه، چون میتونه اون چرا که زمیر افاده میکنه افاده کنه. هر جا ما نمیتونیم اسم ظاهر رو جانشین زمیر کنیم، اما در اینجایی که اسم ظاهری است که تمام کارهای زمیر رو میتونه انجام بده، اینو میتونیم جانشین اسم جانشین زمیر کنیم. پس فی نفسه هم یعنی فی نفسه، اشیاء فی نفسه. شده با خودش نگاه کن، با اون حالات خودش، ذاتیات خودش، و این حالات و ذاتیات رو برش هم کن. اگر این چنین بود صادقه، اما اگر نه، رفتی یه ذاتیات خودت اختراع کردی، محمولات خودت اختراع کردی که با فرض درست شد، اینا حمله بر شی نمیشه اگر هم شد کاذبه. شناختش هر میکنم از هر راهی شد، حالا در شناختش بس نداریم.
ببینیم تقسیم کنیم، مثلا اونجایی که دسترسی هست اونجایی نقشون هم ذاتشه، اونجایی که دسترسی نیست سکوت و اون نقشون.
اونجا که مثلا فرض کنیم معنای دوم، معنای دوم برای نقشون هم اینه که عقل فعاله. خب اگه ما دسترسی به عقل فعال نداشتیم چی بگیم؟ بگیم قضیه صادقه یا کاذب. خب اونجا که دسترسی نداریم سکوت میکنیم، ولی این قضیه واقعا صادقه اگر مطابق باشه بله، اگر مخالف باشه واقعا کاذبه. عرض میکنم در اون معنی دوم اشکال شما میاد، که شما میگی در معنی اول ما اشکال داریم که از کجا تشخیص این ذاتشه چیه، در معنی دوم باز اشکال داریم، اشکال داریم از کجا بدونیم که عقل چیه. گفته میشه بعد که عقل مشتمل بر تمام واقعیاته. خب من از کجا بفهمم که اینی که من دارم میفهمم یه واقعیت از واقعیت‌های موجود در عقله، شاید یه چیزی دیگه باشه. این اشکال شما در هر دو هست، پس باید صرف نظر کنید از این اشکال. هر جور نفس الامر رو شما تعریف کنید، تطبیق این قضیه با نفس الامر گاهی مشکوک میشه. این مشکوک شدن باعث نمیشه که این قضیه از صادق بودن یا کاذب بودن در بیاد. این قضیه واقعا یا صادق یا کاذبه. شما اگه تونستین دسترسی داشتید صدق جسمش تعیین میکنید، دسترسی نداشتین رها میکنید. چه قضایای مشروطه ما داریم؟ مگه چی میشه؟ قضایای مشروطه داریم؟ هیچ اشکالی نداره. اگر خواستیم صدقش رو روشن کنیم، باید نفس الامر رو یا عقل فعال رو بدونیم تا بتونیم صدق رو تعیین کنیم یا کذب رو تعیین کنیم. تعیین صدق و کذب یه مطلب دیگه است. صادق بودن و کاذب بودن در مورد بحث ماست، نه تعیین صدق و کذب. روشن مطلب. خب من تمام مطالب رو تقریبا گفتم. تون بخونم یا این که بذارم بر فرد توضیح بدم؟ توندم بخونم اشکال ندارم، چون همه شو گفتم. بله؟ و اما نفس الامر فقط اشرنا الی تعریفه به قولنا به حد ذات شیء نفس الامر حد. این حد دوم به معنای تعریفه، حد اول به معنای اندازه است که گفتم. به اندازه ذات شیء نفس الامر رو تعریف کردیم. حالا عبارت رو اینجوری بگید، نفس الامر حد به حد ذاتشه. نفس الامر تعریف شده به این تعریف که حد ذات شیء است، یعنی اندازه خود شیء. خود شیء چه در وقتی که خودش تنها باشه، چه در وقتی که با وجود خارجی باشه، چه در وقتی که با وجود ذهنی باشه، در همه حال خود شیء هست. شما شیء رو با وجود خارجیش یا وجود ذهنیش نمی‌سنجید، با خودش می‌سنجید. چه خود بی وجود، یعنی باقت نظر از وجود، چه خود با وجود خارجی، چه خود با وجود ذهنی. پس نفس الامر سه مرتبه داره. ای حد و عرف نفس الامر به حد ذاتشه. و مراد به حد ذات هنا در مقابل فرض فارزه، در مقابل این چهارمیه. حد ذاتشه با فرض فارز نمی‌سازه، ولی حد ذاتشه با ذات شیء بدون توجه به دو وجود، با ذات شیء با توجه به وجود خارجی، با ذات شیء با توجه به وجود ذهنی با هم میسازه. با این سه تا میسازه. اینا سه مرتبه نفس الامن، ولی فرض فارج در مرتبه نفس الامن نیست، بیرونه. پس مراد از حد ذات در اینجا مقابل فرض فارج است و شامل میشود سه چیز رو: یک، مرتبه ماهیت رو، دوم و سوم مرتبه وجودان خارجی و ذهنی رو. هر سه رو میگیم نفس الامر. فکون الانسان حیوانن فی المرتبه، این عبارت داریم من الامور، بعدش داریم من الامور نفس الامریه، من الامور نفس الامریه خبر کنه. یکی یکی من میگم فکون الانسان حیوانن فی المرتبه، یعنی در مرتبه ذات بدون توجه به وجود خارجی و ذهنیش، من الامور نفس الامریه است. و کون انسان موجودن فی الخارج، یا کون الانسان حیوانن، این کون الانسان حیوانن موجود باشد فی الخارج، نه فقط انسان موجود باشه، حیوانیتش موجود باشه در خارج، من الامور نفس الانبیاء است. انسانیت، حیوانیت انسان در مرتبه ذات انسان هست، در مرتبه خارج هم هست، در مرتبه ذهن هم هست، منتها دیگه در مرتبه ذهنشون نگفته، چون یه مقدار شاید فهمش سخت بوده، مثال عوض کرده، چون میخواد وجود ذهنی درست کنه در حیوان، نوبت به وجود خارج، در انسان حیوان است، نوبت به وجود خارجی نمیرسه. اگه تو وجود ذهنی این مسئله درست باشه دیگه کافیه، ولی تو اونایی که فقط وجود ذهنی دارن، اونا دیگه نمیتونیم بگیم با وجود خارج، حد ذاتشون در وجود خارجی، باید حد ذاتشون در وجود ذهنی بگیم. ایشون مثال عوض میکنه، مثالی میزنه که در اون مثال شیعی که فقط وجود ذهنی داره مطرح میکنه، میگه اول کلی موجودن فی ذهن، این هم منل امور نفس الانبیا است. هستش درسته، الانسان حیوانن، حیوانون، این در خارج درسته، الکلی موجودن فی ذهن، این درسته، یا همچنین الانسان حیوانون در مرتبه ذات، این هم درسته. از لیست، دلیلش رو توجه کنید، از لیست یعنی این ستا، از لیست این سه مرتبه به مجرد فرض فارض، در هیچ کدوم از اینا فرض فارض نیمده، مثل الانسان جمادون که درش فرض فارض هست. این که الانسان جمادون مثال بر منفیه، مثال برای فرض فارضه، نه مثال برای لیست فرض فارض، مثال برای نفی نیست، مثال برای نمنفیه. فل مراد بالامر هو شیء نفسه، مراد از امر خودشه، خودشه، با خودش نگاه کن، اگه خودش مطابق خودش بود میشه صادق، اگر هم مطابقتش رو نفهمیدی بذار تا وقتی بفهمی. فاذا قیل الاربعه فی نفس الامر کذا، معنیش اینه که اربعه فی حد ذاتها کذا، فی نفس الامر یعنی فی حد ذاتها. پس لفظ امر در اینجا، یعنی در کلمه نفس الامر، از باب وضع اسم ظاهر به جای ضمیر است، یعنی فی نفسه بوده، ما ضمیر فی نفسه رو برداشتیم جاش اسم ظاهر رو که امر آوردیم، امر همون شیه، یعنی از شی و فی نفس شی، یا فی نفسهی یا فی نفس الامر، فرقی نمی کنه، هر سه شیه
خارجی هم داره، همین نفس الامر،
بله،
در
غذای خارجی هم همین نفس الامر،
اونطور
بله، برای امر خارجی هم شما برای غذای خارجی هم میتونی نفس الامر رو معیار قرار بدی، ولی اونجا یه مقدار نفس الامر سخته، میگیم به خود وجود خارجی ملاحظه کن، به خارج ملاحظه کن، که به خارج هم ملاحظه کردی، یعنی این ذات و حد ذات رو در خارج نگاه کن، اونم همینه، یعنی در واقع میشه گفت در غذای خارجی هم ما به نفس الامر رجع داریم، منتها چون نفس الامر یه مقدار مبهمه زیرا مشتمل بر سه امره، اونجا ما روشنشو گفتیم، یعنی مطابقت با خارج، که مطابقت با خارج، مطابقت با خارج یکی از سه مورد نفس الامره، اونجا اون مورد رو تعیین کردیم. روشن مطلب. خب حالا قول دوم که نفس الامر داد عقل فعال، این شب جلسه آینده خوبی میشه. این ظاهرا خیلی توضیح نمیخواست، از روی تون خوندم ببین نداشت. بله؟